بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح بحول قوه إلهي. أكنون که از مصائب اهل بیت علیهم السلام به حسب ظاهر خارج شدیم، وارد میشیم در این بحثی که از مسئله قبل باقی مونده بود، ولی قبلا یک مقدمه به عرضتون برسانم که من اهتمام دارم که شما عزیزان مطالب را دقیق و خوب متوجه بشید. لذا به خودم زحمتی دادم و 12 صفحه فرمایشات مرحوم آقای شیخ انصاری و بعد محقق نائینی رضوان الله علیه که به دفاع از شیخ حرکت کرده و نظرات مرحوم آقای آخوند و سیدنا الاستاد خویی را در مسئله تمسک به اصل عدم ازلی برای اثبات حکم عام در ما سوای مخصص مفصولا نوشتم. البته بس مفصلا در ایام درسی متعرض شده بودم، اما بعد خواستم به صورت زیبا و جمع آوری شده این بحث را که در ضمن 7 جلسه براتون صحبت کرده بودم در درس نوشتم، حتما استفاده کنید انشاءالله. این نوشتار را مطالعه بفرمایید که درست روشن بشه نقاطی که موجب برای اشکال آقای نائینی شده و شیخ شده و دفاعی که آقای استاد و مرحوم آخوند از این کردند و گفتند عند الشک در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به اصل عام جائز در صورتی که یک جزء به اصل عدم ازلی اثبات بشود. و اشکالی که گفتن عدم ازلی اثبات عدم نعتی نمی کنه قبوله، ولی ما گفتیم نیازی به اثبات عدم نعتی نیست. به هر حال این وضع چون جالب بود، علاوه بر نوشتاری که آقای فرزیپور از دست داده اند، من خودم هم 12 صفحه برای شما نوشتم که روح مطلب بهتر اشکالات شیخ و مرحوم نائینی و بعد دفاع استاد و مرحوم آخوند روشن بشه، چون مسئله مهمه. اگر بنا شد که بتوان به برکت اصل عدم از ازلی تمسک به عام را اثبات کنیم، این در فقه کاربرد فراوانی داره. لذا چون مسئله اصولی مهمی بود، من خواستم از این مسئله انشاءالله با درایت بهتر خارج بشید، چون کم آزل فقیه بسیار کم شده. خداوند متعال تفضل کنه که بالاخره این فقاهت از این کشور ما رخ مبنده. خداوند شرط به دشمنان اهل بیت را هم به خودشون برگردانه. بسیار. بعد از آلکه صحبتی هست در این که عرض کنم حضورتون، گفتیم آیا با نظر میتوان شیئی که مشکوک است که در عموم عام داخله بتوانیم او را از تحت در تحت عموم عام داخل کنیم؟ آیا میتوان به عناوین ثانویه فردی که مشکوک است او را از حالت شک خارج کنیم و محکوم به حکم عام کنیم ام لا؟ خب ما میدونیم در شریعت مقدس سلسله احکامی داریم که روی عناوین اولیه رفته، مثل حرمت خمر، حرمت غیبت، وجوب صلات، وجوب صیام، وجوب زکات الی غیر ذالک از احکام اولیه ای که برای موضوعات خودشون ثابت شده اند. قسم دوم عناوین ثانویه اند، یعنی احکامی هستند که روی عنوان ثانوی مترتب شده، مثل مثلا وجوب اطاعت والدین یا مخصوصا وجوب اطاعت والد یا وجوب وفاء به نذر یا وجوب وفاء به شرط یا وجوب وفاء به صلح، الصلح جائز بین المسلمین. اینها رو میگن عناوین ثانویه. عناوین ثانویه هم فضلای محترم بر دو گونه اند. تارتن عنوان ثانوی است که حکمی برای او مطلقا ثابت شده، اخرا عنوان ثانوی حکمی برای او با قید خاص ثابت شده. مثلا مولا فرمود هر شرطی واجب الوفاست الا اون شرطی که احل حرامن یا حرم حلالا، یا اطاعت والدین واجب است به شرط اینکه در معصیت خالق نباشه. این مسئله مسلمه در اصول و فقه روشنه که این عناوین عناوین ثانویه است که بر موضوعات بار شده، منتها بعضی عنوان خاص داره مثل اطاعت والد، بعضی مثل لا حرج ولا ضرر دیگه مطلقا هر جا حکمی حرجی و ضرری شد که دارای عنوان اولی او وجوب یا حرمته، این عنوان ثانوی اون حکم را مسلماً بر می داره و مقید به قید خاص نیست. این درست؟ اکنون که فضلای محترم این عناوین اولی و عناوین ثانوی روشن شد، سخن ما اینه که آیا اگر شیئی به عنوان اولی در تحت عام مشکوک بود، آیا می توانیم به عنوان ثانوی حکم عام را بر او بار کنیم ام لا؟ بله، مثلا می دانیم که در شریعت باید وضوء و غسل را به آب مطلق انجام داد. حالا اگر کسی یک بشکه آب گلاب داره، وقت نماز هم وارد شده، شک می کنیم که آیا غسل و وضوء گرفتن با این آب گلاب مشروع است ام لا؟ پس شک در عنوان اولی داریم که آیا هل یجوز الاغتسال او التوضؤ بماء الجلاب ام لا؟ یک چنین شکی داریم. تمسک به عام هم نمی توانیم کنیم. آیا می توانیم نذر با نذر که عنوان ثانوی است بگیم نذرت لله که من با این آب گلاب وضو بگیرم یا با این آب گلاب غسل کنم؟ خب چون وفاء به نذر واجبه، پس قهرن وضو گرفتن یا غسل کردن با این آب مشکوک به مقتضای عنوان ثانوی که وفا هست واجب شده. خب حالا که واجب شد، شیئی که واجب است نمیتوان باطل باشه، زیرا غسل و وضوی باطل مرجوعه. وفاء به نذر بر امر مجروح غلطه. بگیم به برکت وجوب وفاء به نذر که حکم ثانویست، اثبات کنیم که پس وضو گرفتن با این آب گلاب که عنوان اولی بود جائزه. روشن شد آقایون؟ پس ما میخواییم فرد مشکوک در عنوان اولی را به برکت ادله ثانویه و عناوین ثانویه اثبات کنیم. سخن این است که آیا هل یمکن هازا و هل یجوز هازا ام لا. در این رابطه عرض می کنم که بله، عناوین ثانویه گفتیم دو گونه است، تارتن مورد خاصی برای اونیست و تخصیص بردار نیست، مثل لا حرج و لا ضرر. این دو عنوان ثانویست که حکم اولیه را مطلقا برمی داره. هر جا هر واجبی یا حرامی حرجی و ضرری شد به برکت لا ضرر ولا حرج مرفوع و برداشته میشه. اما مسئله وجوب وفاء به نذر یا وجوب وفاء به شرط، اینها یا وجوب اطاعت والد، اینها عناوین ثانویه اند، اما این عناوین ثانویه مختصن به موارد خاص. یعنی وفاء به نذر واجب است در خصوص جایی که منظور عمل راجح شرعی باشه، یا اطاعت از والد واجب است در جایی که معصیت الله نباشه. حالا اگر والد به ما امر کرد که وارد این خانه بشو و ما شک داریم که آیا وارد شدن در این خانه حلال است تا معصیت الله نباشه، یا حرام است تا معصیت الله باشه، آیا میتوان به دلیل وجوب اطاعت والد اثبات کرد که پس وارد شدن در این خانه معصیت الله نیست و اطاعت واجبه؟ میشه یا نه؟ جواب بدید. بله؟ جواب این که کلا. چرا؟ زیرا اینکه ما قبلا به عرض رسوندیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام بلا خلافن جائز نیست. این قبلا گفته بودیم. یعنی اگر مولا گفت اکرم کل عالمین و ما شک کردیم که آیا زید عالمون املا، مسلماً تمسک به اکرم کل عالمین برای وجوب اکرام زید غلطه. چرا؟ زیرا دلیل عام متکفل حکم محموله، متکفل بیان موضوع که نیست. دلیل اکرم کل عالمین فقط در مقام بیان وجوب اکرامه، اما موضوع که عالم است، دلیل متکفل بیان عالم که نیست. چه کسی عالمه چه کسی عالم نیست، دلیل هیچ وقت بیان موضوع خودش را نمی کنه، بلکه میگه اذا ثبت ان رجلا عالم یجب اکرامه. بنابراین زیدی که مشکوک است که عالم ام لا، قطعا داخل در اکرم کل عالم نیست، یعنی نمیتوان به اکرم کل عالم اثبات وجوب اکرام او را کرد. پس یادمون نره یک اصل مسلمه، اون اصل این است که عند شک در شبهه موضوعیه عام، تمسک به عام قطعا غلطه. حالا اگر این روشن شد، میایم بگیم که مولا فرموده است اطاعت امر والد واجبه، ولی موضوع امر والد باید معصیت الله نباشه و امر مباح باشه. حالا پدر گفته وارد این خانه بشو، نمیدانیم این آیا مباحه تا اطاعت بابا واجب باشه، یا حرام است تا اطاعت پدر واجب نباشه. تمسک به عامی که گفته واجب اطاعت والد، در موردی که مباح باشه تمسک به این عام در لزوم ورود در این خانه غلطه، زیرا معلوم نیست که این خانه مباح ام لا. تمسک به عام کنیم برای امری که مشکوک الاباحه است، مثل تمسک به اکرم کل عالمین در زید مشکوک العالمیه است. درست. اگر این روشن شد، در مورد نظر هم همینطوره. نظر عنوان ثانوی است، وجوب وفاء به نظر هم مسلمه، ولی موضوع وجوب وفاء به نظر امر راجحه. امری که راجح باشد وفاء به نظر او لازمه. وضو گرفتن با آب مضاف اصلا راجح هست ام لا؟ ثبت الاس ثم انقش. نمی شود به دلیل اوفو بالعقود و اوفو بالنذور اثبات کرد که پس وضو گرفتن با آب گلاب مشروعه، زیرا اصلا موضوع وجوب وفاء به نذر امری است که شرعاً راجح باشه. وفاء به نذر حکم ثانوی است و عنوان ثانوی است. موضوع این عنوان امر راجح، وضو گرفتن با آب گلاب آیا راجحون تا وفاء به او واجب باشه، یا لیس براجحن تا وفاء به او جا واجب نباشه. دلیل اوفو بالعقود اثبات موضوع خودش را که هازا امر راجحون نمی کنه. روشنه. بنابراین اگر کسی نذر کرد قبل از میقات احرام ببنده، از اونجا که احرام قبل از میقات به منزله صلات قبل الوقت و صلات قبل الوقت مشروع نیست، پس کسی اگر نذر کرد احرام قبل المیقات را متعلق نز امر مرجوحیه، درسته؟ چون متعلق نز احرام قبل المیقاته و موضوع نز آن است که امر راجحی باشه. احرام قبل المیقات که راجح نیست، پس دلیل اوفو بالنذر شامل نذر احرام قبل المیقات نخواهد شد. و هاکذا اگر کسی نذر کنه روزه در سفر را، میگیم روزه فی السفر پیغمبر فرمود لیس من البر الصیام فی السفر، صیام در سفر امر راجح و نیکویی نیست. خب متعلق نذر اول باید راجح باشه، ثبت الاصل ثم انقش. اگر متعلق نذر راجح باشد وفاء به این نذر واجبه. و حال اینکه صیام فی السفر راجح نیست، پس قهرن اشکال پیش میاد که خب اگر راجح نیست چرا متفقون علیه است که با نذر صیام فی السفر جائزه، و چرا مجمعون علیه است که احرام قبل المیقات با نذر جائزه؟ برای جواب از این مشکل روح وجوهی ذکر کرده اند. یک وجه این است که آقای آخوند میگه، میفرماید ممکن این دو مورد کشف از این کنه که اصل احرام قبل المیقات و کلن روزه ماه رمضان امر راجحی است فی نفسه، ولی به خاطر یک مانعی امر برداشته شده و با نذر اون مانع مرتفع میشه. پس آقا احرام قبل المیقات دارای رجحان هست و به این وسیله میشه متعلق نذر قرار بگیره، یا روزه رمضان به نفسهی دارای رجحان شرعی هست و لذا میتوانه متعلق نذر قرار بگیره. پس میگیم چرا امر نشده؟ میفهمن این که امر نشده به خاطر یک مانعی است، حالا یا تسهیل علی العباده یا به هر علت دیگری. شارع امر نکرده به مسافر که رمضان روزه بگیره. ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، به خاطر یسر امر نشده روزه فی السفر، ولی با نذر این مانع نهنود امر برداشته میشه. وقتی که نذر کردی خودت به نفس خودت قبول کردی عسر را، لذا دیگه حال مانع برداشته شد. پس عمل چون رجحان فی ذاته داشت، به خاطر امر هم به خاطر نذر هم امر بازگشت میکنه و عمل صحیحه. اما این غیر از وضو گرفتن با آب گلابه که او اصلا مصلحتی در کارش نیست. این یک جواب که آقای آخوند به این جواب متمسک شده، در نتیجه اشکال هم شده بر آقای آخوند که اگر بنا شد روزه فی السفر در رمضان مطلقا دارای ملاک و رجحان باشه، پس باید ولو امر هم نداشته باشه، امری که راجح هست به خاطر ملاک نظرش صحیح باشه. یا اگر به قول شما احرام قبل میقات رجحان داره، بدون بازگشت امر هم نظرش باید مشروع باشه. و حال این که شما قبول ندارید این را، به علاوه که میگیم لسان دلیلی که گفته احرام قبل المیقات مثل نماز قبل الوقته، یا لسان فرمایش رسول که لیس من البر الصیام فی السفر، صیام فی السفر رد علی الله هدیته است، یا احرام قبل المیقات به منزله نماز قبل الوقت رجحانی اصلا نداره، لذا این فرمایش آخوند را نپذیرفتم. منجل مرحوم حکیم در حقایق. راه دیگری که در این دو مورد به استثناء ذکر شده، حرفی است که سید در عروه فرموده ممکنه که بدون نذر احرام قبل المیقات ملاک و رجحانی نداشته باشه، و همینطور مثلا روزه فی السفر بدون نذر دارای مصلحت و رجحان نباشه. به برکت نذر در این دو رجحان حاصل بشه. حالا که رجحان حاصل شد، پس هم نذر صحیحه چون متعلقش امر راجحیه، و هم در زمان عمل به نذر عمل راجحیه. پس بگیم قبل از نذر عمل راجح نبود، به برکت نذر عمل راجح شد. حالا که راجح شد، وفاء به این هم واجبه. اینم یک احتمال. آقای نعاینی بر این اشکال کرده که آقا اگر بنا شد بتوان به نذر امر غیر راجح را راجح کرد، پس هر حرامی را با نذر میتوان راجحش کرد. شرب خمر هم با نذر راجحش کنیم، نعوذ بالله زنا را با نذر راجح کنیم، در صورتی که غیر راجح با نذر راجح نخواهد شد. و الا اگر بشود، علاوه بر این که دلیل میخواد، موجب برای تحلیل همه محرمات به وسیله نذر، و این غلطه. درسته، ولی ایشون میگه ما کش میکنیم. در مرحوم نعاینی استاد یه جوابی داده، میفهمم به این که بله، این فرمایش شما لو خلیه و طبع قبوله، اما بعد از این که این همه روایات در جواز احرام قبل المیقات به نذر وارد شده و به جواز صیام فی السفر به نذر وارد شده، بگیم مسلمن این روایات کشف میکنه از این که این نذر راجح شده، زیرا اگر راجح نباشه که نذر باطله. پس کشف میکنیم که راجح شده، نه اینکه به وسیله نذر غیر راجح راجح شد، نه اینکه به قول استاد خویی میگه ما نمیخوایم ادعا کنیم که نذر عمل غیر راجح را راجح کرده باشه، تا اشکال شمای نعاینی وارد بشه که پس هر عمل حرامی را میشه با نذر حلالش کرد. میگیم نه، بلکه میخوایم بگیم از روایات کشف میکنیم که در چنین فرضی عمل دارای رجحان و مصلحت میشه، نه اینکه به وسیله نظر غیر راجح راجح میشه تا مورد نقض شما وارد بشه. ما میگیم بعد از ورود روایات به صحت احرام قبل المیقات با نظر و صحت صیام فی السفر با نظر، کشف میکنیم که پس در این عمل در این فرض رجحان حاصل شده. ما از این روایات کشف میکنیم، زیرا روایات به ما میگه که اگر شیئی راجح نباشه نظرش غلطه، بلی این دو مورد را خودش داره میگه درسته، پس کشف میکنیم. یا تخصیص وارد شده در ادله ای که گفته باید متعلق نظر راجح باشه، بگیم تخصیص خود به این دو مورد، این دو مورد ولی راجح نیست نظرش درسته. یا بگیم که کش میکنیم که در این دو مورد رجحان حاصل میشه، نه اینکه نظر مغیر باشه تا ایراد آقای نائینی وارد بشه. به دارکه تم الکلام در این مسئله نظر، هم بقی الکلام در دو شیء دیگری که متعرض خواهیم شد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.